از تیراندازان اسلحه تپانچه خواهیم بود. خانم قدرت آبادی، ضمن عرض سلام خدمت شما، ابتدای معرفی کامل از خودتون برای ما داشته باشید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. فاطمه قدرت آبادی هستم، متولد سال 1376. فعالیتم رو در رشته تپانچه بادی از سال 1394 به صورت حرفه‌ای شروع کردم و همکنون هم در کنار فعالیت ورزشی به عنوان داور و مربی تیراندازی هم مشغول فعالیت هستم.
خانم قدرت آبادی، اون چیزی که باعث شد به سمت رشته تیراندازی بیاین چه بود؟ علایق شخصی خودتون بود یا مشوق داشتین؟
بنده رشته تحصیل در دوران دبیرستان تربیت بدنی بودش و همون زمانم با تیراندازی آشنا شدم. استادم علاقه منو به این رشته دیدن و مشوق اصلی من شدن و اینکه بسیار منو تشویقم کردن که فعالیتم رو تو همین رشته ادامه بدم. بعد از مربیم خانواده مشوق اصلیم بودن و در کنار همه اینا خودم بسیار به تیراندازی علاقه من شده بودم و خب همین باعث شد که خیلی جدی تر به این رشته نگاه کنم و در این رشته فعالیت کنم.
بفرمایید که تمرینات آماده سازیتون رو به چه صورت دنبال میکنید؟ آیا فقط قبل از مسابقات تمرین دارید یا به صورت مستمر تمرینات فنی و بدنسازیتون رو هم دارید؟
تمرینات من به صورت کاملا مستمر هست، به دلیل اینکه نتیجه مطلوبی که خودم و مربیانم توی مسابقه از من انتظار دارن با این تمرینات مستمر به دست میاد. البته خب شرایط فعلی کرونا یکم این تمرینات رو دچار اختلال کرده که خب من تمام تلاشم این هست که بتونم آمادگی خودم رو برای مسابقات حفظ بکنم.
خانم قدرت آبادی، در پایان این مصاحبه اگر صحبت خاصی مونده در خدمت شما خواهیم بود.
صحبت خاصی نیست، جا داره همین رو تشکر کنم از مربی شهرستانم که توی این سالها واقعا برای من تلاش کردن و زحمت زیادی کشیدن، جناب آقای خطیبی، و مربیان ملی من خانم خداوندلو و آقای سولت که واقعا برای من زحمت کشیدن، خیلی ممنونم ازشون، و خانواده عزیزم که توی این راه پشتیبانه من بودن، خیلی ممنونم از همشون.
سپاسگزارم خانم قدرت آبادی از فرصتی که در اختیار برنامه قرار دادین و برای شما در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامت دارم. خدا نگهدار.
سپاس از مجید عظیمی عزیز بابت تهیه این بخش از برنامه. اما بریم به سراغ مهمان بعدی برنامه‌مون. میخوام گفتگو بکنیم با احمد رضا هامونی حقیقت، داور بین‌المللی اشتهای تیراندازی در اسلحه های مختلف تفنگ و تپانچه، و در خصوص داوری میخوایم با آقای هامونی حقیقت صحبت بکنیم. آقا درود بر شما، اصبح بخیر. قربان،
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون. من داور اهداف پروازی هستم، سواد تپانچه
و تفنگ
ما رو متخصصین
هم اختیار. بسیار خوب، من عذرخواهی میکنم که در معرفی حضرت عالی اشتباه
گفتم. از جهت اینکه دقیق باشه عرض کردم.
بسیار خوب، خوبید آقای هامونی حقیقت.
الحمدلله، خدا
زنده باشید، سلامتی برقرار باشه انشالله. آقای هامونی عزیز، ما در خصوص اینکه یک فرد برای اینکه به درجه داوری برسه چه مراحلی رو باید طی بکنه، چه فعالیت‌هایی باید انجام بده تا بتونه به درجه داوری دست پیدا بکنه، می‌خوایم از شما سوال بکنیم که برامون بفرمایید که فرد علاقه‌مند به داوری این رشته از کجا شروع بکنه و چه راه‌هایی رو بایستی پی بگیره تا داور بشه.
بله، خب فکر می‌کنم موضوع مهمیه که مسیر رشد و یادگیری رو برای کسانی که علاقه‌مندن بتونیم واضح کنیم. برابر اونچه که در مقررات فدراسیون جهانی تیراندازی اومده، باید کسی که داور میشه تجربه طولانی در تیراندازی ورزشی داشته باشه. این نکته بسیار اهمیت داره، برای اینکه اتفاقات و رویدادهایی که در تیراندازی در طی مسابقه اتفاق میفته و ممکنه داور لازم باشه براشون تصمیماتی بگیره، لازمه که داور قبلا این اتفاقات رو تجربه کرده باشه یا اتفاقات نزدیک به اون رو تجربه کرده باشه.
درست.
خب توی داور ما در تیراندازی دو گروه داریم که در بخش قضاوت مسابقه کار میکنن، یکی داوران هستن، یکی جوری.
بله.
که اینا تو سطوح مختلف فعالیت میکنن. کار تصمیم گیری برگزاری مسابقه، اجرای مقررات به عهده در حقیقت در میدان به عهده داوره.
بله.
و کار پشتیبانی از داوران و تصمیمایی که برای اعتراضات گرفته میشه به عهده ژوری. همینطور برگزاری مسابقه به عهده ژوری. اگه این دو تا رو با هم دیگه کنار هم بذاریم، هر دوی اینها معمولاً اونهای موفق‌ترن که در میدان تیراندازی مسابقه رو تجربه کردن، یعنی خودشون تیرانداز بودن. و بهتره که کسانی که میخوان وارد محیط داوری بشن حتما تجربه تیراندازی ورزشی رو انجام بدن. طبیعتا انتظار این نیست که اینها قهرمان جهان یا قهرمان المپیک بوده باشن، اما لازم هستش که تجربه کرده باشن اتفاقات داخل میدان رو. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، حالا بستگی به علاقمندی که دارن و ساعتی که میخوان فعالیت کنن، در داخل کشور دوره‌های داوری برگزار میشه. این دوره‌های داوری بخش عملی و بخش تئوری داره، وارد این دوره‌ها میشن. بعد از اینکه این دوره‌ها رو طی کردن، میتونن در مسابقات داخلی تجربه کنن، دانش خودشون رو ارتقا بدن. و اگرم میل دارن که داور بین‌المللی بشن، اون موقع باید در دوره‌های بین‌المللی زیر نظر داوران درجه A دوره برگزار کنن و اگر موفق شدن دوره ها رو بگذرونن، امیدوار هستیم که بتونیم به جمع داوران کشور افراد جدیدی رو بتونیم اضافه کنیم.
آقای هامونی، در خصوص اون شرایط عمومی افرادی که قصد دارن داور بشن هم صحبت بفرمایید. این که مثلا به لحاظ جسمانی، بله، مثلا از اون مثلا درصد دیدشون باید ده دهم باشه مثل مثلا خلبان ها.
تفاوتی وجود داره بین رشته های اهداف پروازی و رشته های تفنگ و تکانچه.
خب اینا مثلا داور عینکی هم داریم؟
بله، حتما داریم. موضوع اساسی در اهداف پروازی پیچیدگی که این مسابقه داره اینه که برخلاف رشته های تفنگ و تکانچه، شما مدرکی از نتیجه تیرانداز برای بررسی در اختیار ندارید.
بله.
یعنی بشقابکی که به هوا پرتاب میشه در مسیر توسط ساچمه ها شکسته میشه.
بله.
و دیگه اگر داور شکسته شدن رو بتونه ببینه امتیاز میده، و اگر تکه قابل مشاهده رو نتونه ببینه امتیاز نمیده. در حالی که ما در تفنگ و تپانچه معمولا با دستگاه های مثلا دستگاه الکترونیکی مواجهیم. این دستگاه الکترونیکی میتونن امتیاز رو بعد از اینکه هم در زمانی که تیرانداز داره شلیک میکنه رو میتونه نتیجه رو نشون میدن.
بله.
و هم در بعد از این میتونن برن مراجعه کنن به دستگاه و اگر ابهامی وجود داره یا کنترلی میخوان انجام بدن، کنترل کنن روی برگه هایی که روی سیب باقی میمونه. بنابراین این موضوع در اهداف پروازی ضرورت داره که کسی که میخواد داور بشه باید با عینک یا بی عینک دید ده دهم داشته باشه، و لازمه که اگر از عینک استفاده میکنه در هنگام مسابقه هم حتما از همون عینک طبی استفاده کنه تا مطمئن بشه که به خوبی میتونه ببینه. توی داوری اهداف پروازی موضوع نور، موضوع اختلاف در حقیقت کنتراست یا تمایز بین هدف و پس زمینه اهمیت داره. بنابراین داور لازمه که توانایی دید خوبی داشته باشه و اگر نیاز هست از اینکه طبی استفاده کنه. در مورد تفنگ تپانچه هم تا حدودی همینجوره، یعنی داور اونجا هم باید دید خوبی داشته باشه، بتونه مونیتورا رو ببینه و به وضوح بتونه تشخیص بده. به لحاظ جسمانی چون حرکت زیادی داوران انجام
ندارن،
مثل فوتبال و مثلا هندبال و اینا نیست که داور مدام در حال حرکت.
خیلی آمادگی جسمانی خاصی نمیخوام،
حداقلی آمادگی جسمانی حداقلی برای داور مورد نیازه. ولی خب طبیعتاً اونجوری که در رشته های متحرک، در رشته هایی که حرکت زیادی صورت میگیره، لازمه خوب طبیعتاً
آشنایی با یکی دو زبان بین المللی هم فکر میکنم لازمه های کارش.
برای مسابقات بین المللی باید داور بتونه با زبان انگلیسی حداقل زبانی که باید بدونه، باید فرامیز و توضیحات رو، و احیاناً اگر میخواد تذکری به تیرانداز بده باید بتونه اینو به زبان انگلیسی ارائه کنه.
برخورد مستقیم پس با ورزشکار هم داره داور؟
بله حتماً، بعضی اوقات لازمه تذکر بده. داوران اختیار دادن اختار دارن به ورزشکار، باید بتونن توضیح بدن که دلیل اختارشون چی بوده.
صحیح.
طبیعتاً داورای ملی خب با ورزشکار خودمون سر کار دارن، زبان فارسی کافیه، ولی کسی که میخواد توسعه بده هم به دلیل اینکه باید بتونه مدارک و مستندات علمی مربوط به داوری، روانشناسی داوری و اینها رو باید یاد بگیره، باید بتونه به مراجع بین‌المللی در حقیقت به کتب مرجع مراجعه کنه و هم اگر بخواد داور بین‌المللی بشه طبیعتاً باید زبان انگلیسی رو در حد قابل قبولی آشنایی داشته باشه.
ما الان داوران اینو داریم آقای هامونی حقیقت که در حالا رقابت‌های بین‌المللی شرکت بکنن در کشورهای دیگه و
ما داوران بسیار خوبی داریم که در مسابقات مهم شرکت میکنن،
بسیار
مسابقات قهرمانی جهان، تو مسابقات آزاد کیفتاسون جهانی برگزار میکنه، تو بازی‌های آسیایی ما داور بسیار با ارزشی داریم سرکار خانم نوذری که ایشون ناظر فنی فدراسیون جهانی تیراندازی بودن و شورای المپیک آسیا در بازی آسیایی جاکارتا و در حقیقت بالاترین مقام فنی مسابقه در تفنگ و تپانچه بودن. این کار در مورد بسیاری از داوران دیگه ما هم اتفاق افتاده. خوشبختانه توانایی و دانش داوری ما در بین گروه بزرگی از داوران بین‌المللیمون بسیار قابل دفاعه.
خدا رو شکر. جناب آقای ضیایی عزیز، شما گفتگو رو ادامه میدید با آقای هامونی حقیقت صحبت کنید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای حقیقت.
منم سلام عرض
خوش آمد میگم خدمتشون. لطف کردن آقای حقیقت. یه سوال داشتم، البته توضیح خیلی کافی و جامعی دادید در مورد بحث داوری، اما نکته مهم همون که شما گفتی جز قوانین هم هست که بهتره که یک داور قبلش تیراندازی کرده باشه. یه نکته رو من باز سعی میکنم روش تاکید داشته باشم که اگر یک داور تیراندازی کرده باشه خیلی بهتر میتونه حس تیرانداز رو درک کنه، چون تیراندازی به هر حال یه ورزش ذهنیه و تیرانداز خیلی باید دقت کنه، تمرکز داشته باشه. اگه داوری نتونه حس تیرانداز رو درک کنه و تیراندازی کرده باشه خیلی بهتر میتونه که قضاوت کنه در موردشون، مسائل رو بهتر درک کنه. اما یه نکته خیلی مهم که وجود داره حقیقت در مورد تغییراتی که هر 4 سال یه بار یک بار کمیته فدراسیون جهانی تیراندازی در مورد مسابقات فینال میذاره و هر سال هر 4 سال تغییرش میده و سخت‌تر یا نوعش رو عوض میکنه. نظر شما چیه؟ آیا به یک جنبندی کلی نرسیدن؟ آیا دنبال اینن که هر جذابترش کنن؟ چون من دیدم که هر سالم که این تجدید میشه هر 4 سال در سالهای بعدیش دوباره تغییراتی میدن. در مورد میتونی توضیح بیشتری بفرمایید؟
فدراسیون جهانی تیراندازی برای ورزش‌های غیر فوتبال، همه ورزش‌ها بزرگترین یا مهمترین مسابقاتشون مسابقات المپیک، و اگر نتونن این رشته‌ها در مسابقات المپیک حاضر بشن عملاً تقریبا همه منابعشون از دست میدن و بعضی از رشته‌های ورزشی که از المپیک بیرون اومدن به شدت یه مسیر سقوط رو طی کرد. خیلی برای فدراسیون جهانی تیراندازی اهمیت داره که جایگاه خودش رو در المپیک‌های آینده محکم کنه. به همین دلیل تغییرات مکرر آقای ضیایی 4 سال یه بار نبوده، گاهی اوقات در عرض 1-4 سال 2-3 بار تغییر کرده مقرر. برای اینکه جذابیت رو ببرن بالا، تغییرات رو به طور مداوم دارن در مسابقات میدن. من امیدوارم ظرف مثلا 4-5 سال آینده یه کمی مقدار این تغییرات کاهش پیدا کنه. برابری جنسیتی مطرح شد و برای اینکه رشته‌ها رو مساوی کنن، بعد رشته‌ها رو کم و زیاد کردن، مقررات تغییر دادن. در مورد مرحله پایانی، در مورد مرحله فینال یا مرحله پایانی تغییرات بسیار زیادی رو انجام دادن با هدف جذابیت، که من فکر می‌کنم باز هم از این در کوتاه مدت ما یه تغییرات جزئی خواهیم داشت. ولی چون مسابقات سهمیه المپیک دیگه داره آغاز میشه، از سال آینده مسابقات سهمیه المپیک آغاز میشه، از سال جاری میلادی سال آینده ما مسابقات سهمیه المپیک آغاز میشه، دیگه نمیتونن تغییر بدن، چون باید تا پایان سهمیه المپیک دیگه ثابت نگه دارن و احتمالاً صبر میکنن تا المپیک برگزار شه، بعد دوباره برای المپیک بعدی احتمالاً تغییرات خواهند داد. عمده موضوع اینه، من فکر میکنم اینا بعضی از این مقررات به جذابیت کمک کردن، اما این تغییرات مکرر روی عملکرد ورزشکارا اثر گذاشته. بعضی زودتر خودشون رو تطبیق میدن، بعضی دیرتر، که البته بالاخره شرایط رقابت المپیکی این دشواری ها رو برای ورزشکارا داره، بالاخره باید خودشون تطبیق بدن دیگه، راه دیگه ای ندارن.
بعضی وقتا آقای حقیقت اتفاقاتی میفته که شما حس میکنید این تصمیم گیری، این قانونگذاری اصلا تجربه نشده، فقط تئوری نوشته شده تا همونطور که شما فرمودید در عرض 2 سال تا قبل از سهمیه المپیک هر 6 ماه یا 8 ماه یه عوض میشه، هی اصلاح میشه.
در همه تغییراتی که صورت گرفت مسابقات آزمایشی براش برگزار کردن، بعد بخشی از تغییرات رو پذیرفتن، بخشی رو نپذیرفتن. مثلا تو جام ریاست فدراسیون جهانی تیراندازی یک تغییر در مرحله پایانی اعمال شد ولی اگه ملاحظه بفرمایید تو مسابقات بعدی که قانون رو منتشر کردن باز اینو تغییر دادن، یعنی اونی که در مسابقات جام ریاست برگزار شد الان نیست تو مقررات سمی المپیک اومده، با توجه به تجربه اون تغییراتی دادن. به نظر میرسه که مسابقات آزمایشی رو برگزار میکنن، اما مثلا تواتر این تغییرات در طول 3 سال گذشته، یعنی بعد از مسابقات کسب سهمیه که پایان پیدا کرده المپیک، در طول این 2 سال گذشته، 1 سال خورده ای گذشته زیاد بوده واقعا، و این بالاخره با فدراسیون جهانی به یه ثباتی برسه. تو میار اصلا از نظر المپیک پاریس دیگه تغییری نداشته.
نظر شما در مورد استفاده از سیستم وی ای آر در تیراندازی به چه صورتیه؟ که
فکر میکنم هنوز تا اینکه پخته بشه خیلی فاصله داره. از دوربینای معمولی استفاده میکنن، خیلی از اوقات حتی با دوربین ها هم نمیشه اون تکه قابل مشاهده یا گرد رو دید. به نظر میرسه باید تجهیزات ارتقا بدن، کاری که توی والیبال انجام شد که با دوربینای سرعت بالا در حقیقت
چشم
پروموشن دارن انجام میدن، اگه این توی تیراندازی هم شروع کنن به استفاده از این، فکر کنم دقتش بالاتر.
خیلی متشکرم، ممنون، لطف کردین.
حال آقای زیایی و آقای حقیقت هر دو هم رشته هستن و صحبت در این زمینه بسیار دارن. آقای حقیقت عزیز، بابت اینکه هر بار همکاران من با شما تماس گرفتند، شما با روی باز پذیرا بودید و پاسخگو بودید، وظیفه دارم که ازتون کمال تشکر رو داشته باشم. خیلی متشکرم.
در تیراندازی ماها به عنوان مربی و داور جزء وظایفمون بهمون آموزش دادن که به رسانه احترام بذاریم. فکر میکنیم که به شدت تیراندازی به رسانه احتیاج داره برای توسعش. من متشکرم از شما به تیراندازی دارید توجه.
خدا حفظتون بکنه های حقیقت، براتون عرض سلامتی میکنم، عصرتون بخیر باشه، زنده باشید. اما در فرصت باقی مانده از برنامه امروزمون بریم سراغ مهمان بعدی برنامه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر فرزاد شارکی، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با دوپینگ ایران نادو، و در خصوص یک مسئله مهم یعنی دوپینگ میخوایم صحبت بکنیم. یه اطلاعات مخصوصی رو در یک حوزه از آقای دکتر میخوایم دریافت بکنیم. آقای دکتر شارکی درود بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، سپاسگزارم. آقای دکتر، من سوال رو مطرح میکنم از حضورتون و بعد هم اگه آقای زیایی کارشناس برنامه‌مون هم باهاتون گفتگویی داشته باشن و سوال داشته باشن، حتما در خدمتتون هستیم. بحث سر این هستش که بعضی اوقات بعضی از ورزشکاران ما مجبور به استفاده برخی داروها هستن که پزشکانشون براشون تجویز کرده. مثلا در حوزه قهرمانی داره فعالیت میکنه ورزشکار ما، اما دوچار یک افتی شده، دوچار یک مشکل روحی روانی شده که باید مثلا از برخی قرصهای آرام بخش استفاده بکنه برای بهبودی اوضاع خودش. که در حین استفاده از اون قرصهای آرام بخش ممکنه برخی از این قرصها در لیست در واقع داروهای خلاف و دوپینگ در واقع وجود داشته باشه. بله. و از طرفی اون ورزشکار هم چاره ای نداره برای مصرف اون دارو با توجه به تجویز پزشکش. در چنین مواردی چه باید کرد؟
از موضوع شما که بیمار اگه باشه ورزشکار و پزشکش براش صلاح بدونه که مجبور هستش از لیست ممنوع دارو رو استفاده بکنه، به شرطی که اون دارو جایگزین دیگه ای نداشته باشه، در واقع داروی مجاز از نظر دوپینگ نداشته باشه و تأثیر واضح افزایش عملکرد براش در ورزش ایجاد نکنه، معافیت درمانی باید برای اون دارو بگیره. یعنی باید به ستاد مراجعه بکنه، ورزشکاری که ملی هستن به ایران نادو در واقع باید رجوع بکنن یه فرمی هست اسم فرم معافیت درمانی، اون رو خودشون و پزشکشون فرم میکنه، بیماری رو مشخص میکنه، یک سری مدارک درمانی رو به اسم ارائه بدن و تو کمیته در واقع ما مثلا میگن TUE هم کمیته معافیت درمان مشکلشون بررسی میشه و در نهایت اگر گفتم شرایطی رو داشته باشه که افزایش عمل کرد نده و داروی جایگزین نداشته باشه بهشون معافیت درمانی میدن که اون داروی در واقع ممنوع رو به مدت مشخص با دوزی که در واقع تو اون فرم پزشکشون ثبت کرده استفاده بکنن.
برخی افراد هستن های دکتر، برخی افراد هستن وقتی ورزش کردن که دو قطبی هستن، خب این یه مسئله ایه که واسه که به صورت خیلی در واقع پوشیده باقی بمونه و بله. نباید هر جایی گفته بشه، نمیتونن در واقع هر جایی عنوان بکنن. آیا مثلا اون ورزشکار میتونه در هنگامی که میره برای تست مطرح بکنه با اون فردی که داره آزمایش میگیره ازش یا نه؟
چی رو متوجه، چی رو مطرح بکنه؟
دو قطبی هستن.
دو قطبی درست. بله. داروهای اعصاب و روان عمدتاً داروهایی نیستن که اصلا در لیست ممنوعه تقریبا میشه گفتم، یعنی آرام بخش ها، ضد افسردگی ها، داروهای آنتی سایکوتیک، نه هیچ کدوم جزء لیست ممنوعه نیستن. یعنی اگه برای مشکلات اعصاب و روان دارو استفاده بشه تقریبا میتونم بگم که لیست مجاز هست، به غیر از یک مورد که حالا بتا بلاکر به اسم پروپرانولول یا ایندرال.
دقیقاً برای پروپرانولول،
آره پروپرانولول جزء داروهای اعصاب نیست، در واقع داروی قلبی هست، برای فشار خون و آریتمی و اینا برای به اصطلاح کاهش اضطراب استفاده میشه، ولی به اصطلاح ممنوعه هستش. این رو اگر به عنوان ضد اضطراب بخوان تجویز استفاده کنم در یک رشته مثل تیراندازی با کمان و حالا یا تیراندازی یا مثلا ورزش مثل بولینگ و بیلیارد، اینا خیلی سخت نسبتش در واقع مجوز درمانی برای ضد اضطراب.
مثلا کسی که
برای مشکلات قلبی،
خب همون اگر که ورزشکار دچار آریتمی باشه یا دچار افتادگی دریچه قلبی باشه، بایستی که بیاد و اون مراحل که شما اشاره کردین طی بکنه و پرونده تشکیل بشه.
دقیقا بسته به شدت بیماریشون، اگر بیماری باشه که عدم درمان خطر ایجاد براش بکنه، داروی دیگه هم نباشه، قطعا براش معافیت درمان صادر خواهد شد. منتها حتما باید قبل از اینکه شروع بکنن دارو رو اقدام بکنن برای درخواست معافیت درمان. یعنی نباشه که اول دارو رو بخوره بعد، مگر موارد اورژانس، یه موردی پیش میاد رفته بیمارستان، مورد مثل آسم داشته، حالا مجبور هستن برای شروع کنن دارو رو و حالا هیدروکورتیزون یا مثلا داروی دیگه رو بزنیم بهش که اورژانسی هستش، اون رو استفاده میکنه چون اورژانس بوده، بعدا مراجعه میکنه برای گرفتن معافیت درمان مثل مخدرها، مثل کورتونا، این چیزایی که به این شکل هست، اینا رو میتونن برای موارد اورژانس کاربرد داره و بعدا میتونم معافیت درمان رو اقدام بکنم. ولی حتما این کار رو ورزشکار حرفه‌ای هم لیست رو بدونن خودشون، چون یه نکته ای که از پزشکانی که در مراکز درمانی مشغول به کار هستن، خب احاطه نسبت به لیست ندارن، وظیفه‌ای هم نسبت به اون نداره. ورزشکار موظف هستش که بدونه چه چیزی ممنوع است و اینکه میدونه بدونه که خودش موظف است که داروی ممنوع رو استفاده نکنه، حتما لیست رو چک بکنه مگر موارد اورژانس. اگه مورد اورژانسی نباشه حتما لیست رو چک میکنه، اگر ممنوع بود نسبت به درخواست معافیت درمانی اقدام بکنه، اگه بهش دادیم که شروع میکنه، اگر نه که مجبوره یه در واقع داروی جایگزین استفاده بکنه.
موردی هم بوده که احیانا مجبور بشه ورزشکار به خاطر استفاده دارویش و اولویتش که سلامتیش هست، مجبور بشه ورزشش رو، ورزش قهرمانیش رو کنار بگذاره؟
میتونم بگم بله بله، همچین چیزی هم هست. مثلا در رشته تیراندازی اگر کسی قرار باشه به خاطر، حالا ما یه همچین مواردی ما داشتیم، پرونده‌ای که تخلفی اتفاق افتاده، همون بتا بلاکر هم عمدتاً بوده،
من.
خود فدراسیون جهانی گفتن به خاطر این خب تیراندازیشو میذاشته کنار، چرا مثلا اومده تو این
سلامتی رشته سلامتی
شد. تیراندازی دقیقاً رشته‌ای است که ما برای بتا بلاکر رأی براعت داده بودیم و از اون طرف به ما خیلی خورده گرفتن که چه رأی شما ده، چه جوری برای در واقع ورزشکار جوونی که حالا یه مشکل جزئی قلبی داشته شما میتونستید مثلا همچین رأی، اصلا ایشون بهتر بود میرفت یه رشته دیگه، برای چی اومده تیراندازی؟ چون ما این پیوان هستش، در واقع ماده تو رشته‌های خاص ممنوعیت داره، تو همه رشته‌ها نیست بتا بلاکر، همین پروپرانولول برای رشته‌ای که نیاز به آرامش و تمرکز دارن، گفتم بولینگ، بیلیارد، تیراندازی با کمان، اتومبیل رانی و حالا یه چیزایی که قواسی همچین چیزا، حالا الان کلیست کلی رو یادم نیست، ورزشکاران رو اگر حالا میشنم از صدای منو سایت ستاد مراجعه کنن، iranado.ir لیست ممنوعه هستش، معافیت درمان توضیحات کامل در ارتباط با اون هم خودشون مطالعه کنه، هم در واقع اگر پزشک خانواده دارن پزشک خانواده رو مطالعه کنن که همچین شرایطی رو ما باید رعایت بکنیم.
بسیار خوب. آقای ضیایی عزیز هنوز همراه ما هستین؟
بله قربان خدمتم.
ما با توجه به اینکه یک دقیقه و نیم فرصت داریم، خواستم که شما هم تو این بحث اگر فرمایشی دارید بفرمایید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر. خب من سوالی داشتم در مورد اینکه البته سوال دیگه داشتم، چون الان دارن داروهای گیاهی رو به کار میبرن که مثلا خط قرمز بتا بلاکر رو در تیراندازی رو یه مقدار چیز کنن، از استفاده از داروهای گیاهیه که همون خاصیت بتا بلاکری داروها رو داره. حالا نمیدونم شما نسبت به اون چه فکری دارید. من یه سوال دیگه هم داشتم همزمان، اگه بتونید بگید که شما برای پروتکلی برای گرفتن تست از ورزشکاران دارید؟ چون من حضوری که پرسیدم گفتن نفرات برتر که مدال دارن میگیره، اما در بعضی از رشته‌ها که مسابقات داخلی برگزار میشه برای رنکینگشون فینال اهمیتی نداره، بلکه تا اون کوالیفیکیشن راندای مقدماتیه که برای رنکینگ تیراندازا مهمه. اینو به چه صورتی میتونن هماهنگ کنن فدراسیون‌ها با شما؟
آقای دکتر 30 ثانیه.
خواهش من برای رواق مسابقات، حالا ما کلا در ایران رشته ها رو از نظر خطر دوپینگ در سه طبقه بندی کردیم بر اساس میزان خطر و زمان هایی که ریسک دوپینگ بالاتر است، برای این اساس تست میگیریم. تست هامون هم دقیقا بدون زمان مشخصه، ولی اگر قرار باشه از نفرات تست بگیریم، علاوه بر اینکه نفرات برتر ممکنه و معمولا نفرات برتر رو میگیریم، خارج از نفرات برتر هم تعدادی ممکنه گرفته بشن. و میگم هیچ چیز روالی کلا دوپینگ این هستش که غیر منتظر است، یعنی تست دوپینگ غیر منتظر است، غیر قابل پیش بینی. همه این افرادی که دارن ورزش میکنن در معرض تست شدن هستن.
اینو باید اون داروهای گیاهی هم بفهمید.
داروهای گیاهی هم کلا ما نسبت بهش هیچ موضعی نداریم، چون داروهای گیاهی جزء لیست جنریک نیستش، یعنی کشور دیگه هم چون لیست ممنوعی چیز اسم داروی گیاهی توش نیست.
بسیار.
ما نسبت دارو هم شناختی نداریم که بگم گیاهی، و گیاهی هم در نظر داشته باشه که میتونه مواد ممنوع داشته باشه و بعدش هم حتی تاکسیک باشه، مشکلاتی برای کبد ایجاد کنه. اسم گیاهی صرفا بی خطر بودن رو ثابت نمی کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر شرکی.
سلامت باشید.
حضرتتون بخیر باشید. زنده باشید. آقای ضیایی عزیز خیلی از شما سپاسگزارم. فرصت برنامه رو به شما.
خیلی ممنون. خسته نباشید.
زنده باشید. عصر شما هم بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون. از حضور شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم، با این امید که همواره تندرست و پاینده باشید. عصرتون بخیر.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
بلیط هواپیما رو کجا بخریم؟
سفر مارکت.
کجا؟
سفر مارکت.
حالا چرا سفر مارکت؟
چون با سفر مارکت میتونی خیلی ساده همه ی قیمتهای بازار رو یه جا ببینی و مقایسه کنی.
مگه داریم؟
بله، با سفر مارکت دیگه لازم نیست کلی بگردی و آخرش هم گرون بخری. بلیط هواپیما، سفر مارکت.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد، شهری که در هر قدمش لوازم خانگی متنوع و همینطور انواع نام‌های تجاری جا خوش کرد. در قدم اول اصالت کالا رو تضمین می‌کنیم. در قدم دوم قیمت بصرفه و مناسب برای تمامی کالاها. و در قدم سوم برای شما شرایط اقساطی آسون و متنوعی رو در نظر گرفتیم تا خرید براتون راحت باشه.
شهر لوازم خانگی افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. آدرس: سه قدمی شعبه مرکزی شهر فرش.
خب حالا یه نفس عمیق بکش، استرساتو با من در میون بذار.
آ دکتر، من مدام استرس دارم، با ماشین به کسی نزنم، کسی بهم نزنه، من با آبر نزنم، آبر خودشو بهم نزنه. استرسی ام، استرس.
من کاری نداره که بیمه بگیر.
از کی بگیرم؟
از کی؟
فقط این نیست که میگه اصلا زلزله بیاد، آتش سوزی بشه، مریض بشم، برم مسافرت، این که بلا سر
بده. آقا اجازه بده. از کی بیمه ماشین، موتور، آتش سوزی، زلزله، مسافرتی، درمان و حتی عمرم داره؟ تازه میتونی همه بیمه رو با هم مقایسه کنی و بهترینشو انتخاب کنی.
از کی شرکت بیمه نیست. با از کی به صورت آنلاین تمام دسته‌بندی‌های بیمه ها رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
صبح پرسود دو هوای بیدود دو تنبلی نکن پاشو برو با دو هوای تازه واسه تو نیازه یه روز فوق‌العاده رو میسازه کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی.